سلام علیکم خدمت همه دوستان عزیز، عرض ادب و احترام خدمت همه بزرگوارا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بازم در این درس باز به یکی از بالاخره دوستانی که از ابتدا در این درس بوده و پدرشون مرحوم شدن، جان آقای میریان، تسلیه درس میکنیم و امیدواریم که خدای سبحان روح پدر ایشون رو ملحق به ارواح اجداد طیبینشون بکنه و سر سفره مادرشون و فرزندان مادرشون اهل بیت علیهم السلام ان شاءالله مهمان باشن و ان شاءالله خدای سبحان عاقبت همه ما رو به خیر بکنه. پرونده عمل ما یک دفعه بسته میشه و دیگه حسرت یک عمل کوچک هم برای انسان باقی میمونه که ظرف عمر انسان رو که بر انسان عرضه میکنن در قیامت میبینی بسیاری از این ظروف زمانهای عمر خالیست و غیر از اون که نعوذ بالله به معصیت پر شده باشه، بعد حسرت اون خالی ها که کاشکی عملی در این محقق شده بود که امروز هر عملی اونجا نجات دهنده و لازمه. انشاءالله خدای سبحان وجود ایشون رو که از زراری خودشون بودند، از زراری اهل بیت علیهم السلام بودند، انشاءالله ملحق به اصلشون بکنه که اهل بیت علیهم السلام هستند و مورد رحمت ویژهشون قرار بده و حتی ایشون رو شفیع همه ما انشاءالله قرار بدن و به فرزندانشون، خانوادهشون انشاءالله خدای سبحان صبر عنایت کند و تحمل، به خصوص در این ایامی که امکان شرکت در مراسم نیست، برگزاری مراسم نیست، سخت‌تر میشه برای خانواده های درگذشتگان و بالاخره تا قدری که مقدوره دوستان از ابراز همدردی دریغ نداشته باشن، انشاءالله خدای سبحان عاقبت هممون رو به خیر بکنه و به خصوص به جناب آقای میریان عزیزمون خدا صبر عنایت کنه، به مادرشون، به برادر و خواهرشون انشاءالله خدا صبر عنایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در موضوع آیات 10 تا 18 سوره آل عمران که یه فراز و دسته از آیات بودن که این فراز و دسته آیات یک هدفی رو به دنبال داشت که این هدف این بودش که به غیر خدا چیز قابل اتکا نیست و اون چه که از فرزندان و اموال مطرح است اینها در قبال حقیقت حق هیچ جای اتکا نیست و هر چه که قدرت و نیرو به عنوان اهل کفر بخوان در مقابل خدای سبحان قرار بدهن مغلوب الهی است، چون خود اونها لشکر الهی هستن و همونها منشأ زوال خود کفار میشن، یعنی همون چیزی که به عنوان سرمایه خودشون و نقطه اتکای خودشون میدیدن نقطه سقوطشون قرار میگرفت. اخذهم الله بذنوبهم، همونها رو اخذشون رو با همونها قرار میده و با همونها اخذ میشن. خب بحثی که در این آیه شریف امروز در محضرش هستیم آیه 14 سوره آل عمران است که امروز آغاز میکنیم انشاءالله و هفته آینده هم تا اونجایی که مقدوره ادامه میدیم که بلکه انشاءالله این آیه تمام شه و یکی از آیاتی است که بحث‌های متنوعی دارد، بحث‌های تربیتی بسیار زیبا و دقیقی داره و از آیات مهمی است که در قرآن کریم مجموعه ای از آیات رو این آیه تفسیر می‌کند که حالا انشاءالله تو ضمن آیه بهش اشاره خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. که این آیه شریفه به عنوان زین للناس، اولا زینه رو مجهول آورده، بعدم للناس آورده که تزیین شده برای مردم، حب و شهوات که حب و شهوات به عنوان مطلقی آمده که تبیینش من النساء که اولینش این است که اون تعلقات خانوادگی که جزو بالاترین تعلقات است اینجا حالا به عنوان نس آمده، نسبت به زنان هم برای مردان آمده که این تعلق بالاترین تعلق است که بین زن و مرد و تو روابط زن و مرد ایجاد می شود، که من النساء والبنین که فرزندان است، و بعد هم اموال که خود اموال مراتبی پیدا می کند، قناطیر المقنطره من الذهب والفضه که اموال و دارایی های نقدی، والخیل المسومه والخیل المسومه که به اصطلاح اسوان نشاندار، یا حالا خیل، حالا نطور مرتبه لغویش باز عرض کنیم، والانعام چارپایان، و حتی مثلا مواشی و گوسفندان، والحرث کشاورزی، ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. در اینجا چندین بحث است. اولا این است که زین للناس، فاعل زین کی، خداست یا شیطان؟ اگر میگه زین للناس حب و شهوات، که برای مردم حب شهوات زینت داده شد، فاعل این زینت خدای سبحان است، که در بعضی از آیات آمده که خدای سبحان زینت میدهد، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، که ما این کارو کردیم زینت قرار دادیم. آیا اینجا هم همونه یا نه؟ در حقیقت زین لهم الشیطان اعمالهم، که شیطان زینت داده، یا نه بحث دیگری است که حالا این رو تو ضمن بحث این رو عرض خواهیم کرد، مجهول آمدن مسئله. و بعدم خود حب و شهوات، که حب و شهوات چی هستش؟ آیا حب و شهوات مذمومه؟ حب و شهوات دو وجه دارد یا یه وجه دارد؟ دو وجه دارد یعنی وجه ممدوح دارد و وجه مذموم، یا فقط وجه مذموم دارد؟ و وقت بعد خود حب و شهوات ترتیبی که در اینجا آمده، آیا این ترتیب ترتیب شدت و ضعف است؟ یعنی من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، که این نساء که همسران، بنین فرزندان، و بعد قناطیر المقنطره که اموال است. اون وقت بعد من الذهب والفضه، قناطیر المقنطره که از ذهب و فضه باشد، و اسبان باشد، و انعام و حرث باشد، که از بین اموال همه اونچه را که ممکن است از جمادات که مثل ذهب و فضه باشد، از نباتات که حرص باشد، از حیوانات که انعام و خیل مسومه باشد، همه آمده. خب بعد می فرمودن که تمام این مراتب اموال رو هم ذکر کردن، که خود اینها هم ذکرش آیا با اینکه به صورت ثم نیامده و واوس عطفس، آیا اینها هم ترتیب درش هست یا نه؟ اینا همه مباحثی است که تو اینجا بحث میشه تو نظام تربیتی، آیا اینها مذموم است بالکل یا نه؟ اگر در حقیقت متوقف کننده باشه مذموم است. آیا فاعلیت الهی به اینها تعلق میگیره یا اصلا فاعلیت الهی به اینها تعلق نمیگیره چون مذموم است؟ آیا نسبت بین اسناد و ایجاد میتونه حل کننده مسئله باشه؟ اشاعره، معتزله و امامیه در اینجا اقوال مختلفی دارن. اشاعره با توجه به این که اونها نگاهشون این است که فقط فاعل رو خدا میدونن تو همه کارها، تو همه چیز، اینجا هم زینه رو فاعل رو خدا گرفتن و توجیهات خاص خودشونو گرفتن و نسبت به اشکالاتی که شده بهشون نوعی از جوابو دادن. معتزله هم گفتن اونجایی که بالاخره خوبه به صلاح خود خدا نسبت میدیم، ولی اونجاهایی که سیئات و اینهاست به خدا نسبت دادن. امامیه بیانشون بر این است که فاعلیت اینجا دو فاعلیت چنانچه معتزله میگن نیست. اگر ما دوتا هم میبینیم، دوتا در نظام طولیست، یعنی بعضی جاها خدای سبحان هم در حقیقت اسناد بهش هست، هم ایجاد، هم فاعل است به طور در حقیقت مستقیم و بی واسطه. در بعضی جاها فاعل است مع الواسطه، لذا اذن به شیطان هم که داده میشود، قدرت تصرف هم که برای شیطان قرار داده میشود، و قدرت به این که انسانی اینها رو در جهت غیر صحیح هم مصرف کند، بازم به اذن الهی است، اذن الهی است. هرچند خدای سبحان تو نظام تشریع نهی از اون کرده، ولی تو نظام تکوین اذن به این کار داده تا ابتلا و کمال معنا پیدا بکند. لذا فاعل رو به طور مطلق خدا میداند تو مرتبه امامیه، اما با حفظ در حقیقت چی؟ نظام طولی و مستقیم، که بعضی جا مستقیمه، اسناد و ایجاد به خداست در اونجایی که اعمال صالح هست، اما اونجایی که عمل سیئه است با اذن الهی هست، به خدا منسوب هست، به خدا از جهت ایجادی به خدا ارتباط دارد. قل کل من عند الله هست، هر چند که ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک هست، که اون نظام انتصابش لذا به شیطان هم نسبت پیدا می کند. این سه قول مشهوری است که در مسئله است. حالا ببینیم وارد بحث میشیم، چون بحث خودش خیلی مفصل ایشون وارد شده، توضیحات رو خود ایشون داده و استفاده رو از توضیحات ایشون میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء. این بحث حب در اینجا از اون مباحث عظیمی است که بارها و بارها تو مباحث مختلف خدمت دوستان ما عرض کردیم که انسان اساسش بر حب ذات تنیده شده است. یعنی هر موجودی در هستی حب ذات دارد مطابق وجودی که دارد، حتی جمادات حب ذاتشون مطابق وجودشون این حب ذات رو دارن، لذا در جهت بقای خودشون دائما کوشا هستند به همون مقداری که وجودشون اقتضا میکند. هر مولکولی هم در مقابل واپاشی مقاومت میکند، سنگ در مقابل واپاشی مقاومت میکند، چون ذات خودش رو دوست دارد. همین نسبت وقتی تو گیاه هم میرسد در مقابل موانع عکس العمل نشون میده، جهت ریشش رو اگر به سنگ برسه تغییر میده تا به سمت آب حرکت بکند، جهت رشدش رو در جهت نور اگر به مانع و دیواری و سایه‌ای برسد عبور میده تا به نور برسد تا بتونه تغذیه بکنه. این مقاومت در مقابل هر عاملی است که بقای او رو به خطر میندازه، چون خودش رو دوست داره بقایش هم دوست داره، و چون بقایش رو دوست داره برای بقایش کوشش میکنه و در مقابل موانعش به اصطلاح دفاع میکنه. متو دفاع در مقابل موانع تو هر کدوم از اینا مطابق خودشه. حیوان هم همین جوری است، حیوانات مختلف هم حب ذات دارن، به لحاظ حب ذاتشون که خودشون دوست دارن بقایشون رو دوست دارن و به لحاظ بقایشون موانع رو برطرف میکنن و بقایشون رو بقای نوعی هم میبینن، لذا فرزندان خودشون رو خودشون میبینن تا مراحلی بسیاری از حیوانات، و در جهت بقای اونها جانشون هم به خطر میندازن چون بقای خودشون میدونن و اینو حب ذات خدا این رو قرار داد در وجود اینها. در انسان هم همه مراتب هست، از اون مرتبه جمادی تا مرتبه نباتی تا مرتبه حیوانی حب ذات دارد انسان، و لذا چون خودش رو دوست داره بقای خودش هم دوست داره. لذا میبینید که انسان در جهت خوردن، خوابیدن، استراحت کردن، مسکن، نکاح، ازدواج، مال، اموال، همه اینها رو در راستای حب ذات خودش میبینه. اساس این است که اصل این است که حتی اونجایی که انسان ایثار و فداکاری میکنه تو نظام عادی، تو نظام همون حیوانی، مثل این که مثلا حیوانی مادر نسبت فرزندانش دفاع میکند، یا رئیس مثلا اون گله از گلش به اصطلاح حفاظت میکند، خودشو به خطر میندازه، مقاومت میکند، همه اینها تو نظام انسانی هم هست. لذا تا این مرحلهش حیات حیوانی انسانیه که مادری به خاطر فرزندش خودشو به خطر بندازه. حیوانات هم این خصوصیت هست، اما اگر این تعالی پیدا کرد و این نگاه رفت تا مرتبه حب ذات انسان گره خورد به حرکت به سوی خدا، این از این موطن به بعد نگاه انسانی است که انسان میشه. ولی تا مرتبه ای که بسیاری از خودگذشتگی ها مادر گرسنه بمانه تا فرزند غذا بخوره، این تو حیوانات هم هست، یعنی حیوانات هم این رو دارن، این یه حرکت انسانیه تا این مرتبهش نیست. از خودگذشتگی کردن نسبت به بعضی از حیوانات، حتی اگر بعضی از این فیلم ها رو دیده باشید، حتی به غیر صورت ظاهر میبینید نشون میداد، حالا اونقدر که این فیلم ها نشون میدن، یه فیلی بچه یه شیری رو که نمیتونسته از آتش فرار بکنه در وقت آتش سوزی جنگل با خرطومش منتقل کرد. حالا اگه این فیلم ها ساختگی نباشه و صحیح باشه و تایید باشه منتقل کردن، یا شیری که یک مثلا بچه حالا بزی بود رو دیده بود یا آهوی رو بود دیده بود و این میخواست اول بگیرش، و وقتی دیدیم بچه به این پناه آورده، این بچه رو در حقیقت نه تنها نخورد بلکه در مقابل شیر دیگری هم که آمده بود مقاومت میکرد و داشت او رو حتی به سمت سینه خودش این به اصطلاح شیر مادر هدایت میکرد که تا این بلکه از شیر او بخورد، معلوم میشه حالا اونم شیر داشته. خب این توی نظام انسانی هم انسان ها این مقدار رحمت ها تا این مقدار میتونه از جنبه حیوانیت انسان نشأت بگیره، مذموم نیست، اما این یک کمال ویژه انسانی هم نیست، بلکه مرتبه کمال حیوانی انسان است. این کمال حیوانی هم یک کماله، اما اگر این به کمال انسانی تبدیل شد، اون موقع در حقیقت عظمت پیدا میکند، اون موقع این رشد انسانی محسوب میشه. ولی تا این مرتبه رشد حیوانی، البته از اونی که این رو هم ندارد، این بالاتره، این افضل است تا این کسی که این مرتبه. خب معلومه این مرتبه اینه. لذا کمالات حیوانی خودشون یک کمال هستن، ولی تو رتبه حیوانیت انسان. همونجور که عرض کردم، گاهی انسان‌ها نظم قوی رو میپذیرن. خدا رحمت کنه از آیت الله بهاءالدین رو، یک کسی آمده بود از یک کشورهای اروپایی، خیلی در قد از نظم اونجا تعریف میکرد. آقای بهاءالدین خیلی سرخ شدن، هیچی نبود، چند بار هیچی نبود، تا اون دیگه آخر صدای آقای بهاءالدین در اومد، خیلی با ناراحتی که من هنوز یادم میاد چهرهشون، انگار رگهای گردنش میخواست بزنه بیرون، به اون بنده خدا گفتش که چرا نمیفهمی؟ بفهم، این نظم حیوانی است. این نظم حیوانی است، یعنی این نظمی که هست برای این است که بهره‌مندی بیشتری از هم داشته باشن، از دنیا داشته باشن، تا وقتی است که این بهره‌مندی در حقیقت امکان پذیر باشد. اولا اگر کسی قدرتش به جایی رسید که همونجور که علامه میفرماید دیگه احتیاجی به این نظم پیدا نکرد، بهره‌مندیش بدون این نظم هم امکان پذیر بود، او خلاف قانون میکند، او قانون رو دور میزند، او دیگه خودش رو مقید به این احکام نمی‌کنه. چنانچه میبینیم بسیاری از اینها بعداً معلوم میشه ثروتمندانشون پرونده سازی میکنن تا مالیات ندن، چون نمیخوان مقید به این قانون باشن، چون میخوان در حقیقت مسلط بر این قانون باشن، تا به استکبار و اون در حقیقت فرعونیتشون هم میکشونن. و بعضی از اینها تو این جریانات اخیر نشون داد که وقتی منافع شخصیشون به خطر میفته، همین مقدار نظم عادی رو هم که دیده میشد میذارن کنار و بعد حمله میکنن و از دست همدیگه میقاپن، همدیگه رو میزنن، تا اینکه در حقیقت چی بشه؟ این زودتر دستمال توالت رو بردارد و از دست اون بقاپد که زور این بیشتر میرسه، او رو بزن از زمین. این همون نظم حیوانی است که اگر حیوان جانش به خطر افتاد، اون موقع دیگه ایثارش نسبت به دیگرانی، البته نسبت به فرزند و اینهاش هنوز گاهی باقیه، اما نسبت به دیگران دیگه اون از خودگذشتگی‌ها و احترام‌هایی که قبلا میکردن دیگه در کار نیست. این نگاه رو اگر به اصطلاح انسان ببینه، اون وقت تحلیلش نسبت به مسئله از ابتدا این نظم حیوانی رو اون وقت یک آمال و آرزو نمیبینه. بله نظم حیوانی هم خوبه، اما نه به عنوان آمال و آرزو، اون نهایته. آمال و آرزو نظم انسانی و الهی است که برای انسان پیش میاد، که این روزها این خیلی فکر تفکرات رو و اون ظاهرسازی ها رو خیلی چیزها رو آشکار کرد. یعنی اگر ما میخواستیم چقدر فیلم بسازیم تا اینها رو از کنه روابط اینها در بیاریم تا آشکار بکنیم، و خیلی هم باور نمی کردن، خدای سبحان یه کاری کرد که تمام اون فلتات لسان و اون به اصطلاح مسائل درونیشون به سرعت در عرض مثلا مدت کوتاه با یک در حقیقت حرکت ساده آشکار شد که دیگه استدلال برهان نمیخواد، مشهود است. و تو مرتبه شهود دیگه استدلال و برهان در اینجا در کار نیست. ایثار فطری در انسان به لحاظ اون من توسعه یافته است که دین میخواد ایجاد کنه. ببینید من توسعه یافته فطری هست، یعنی حالا اشاره تو بحث جلوتر میره که فطرت انسانی کم کم به سمتی میره که وسوق پیدا میکنه، و دین هم اینو تربیت میکنه که توسعه من است، که حب ذات برای اصلا این توسعه من است، که اینو قبلا هم عرض کردیم که وقتی که تو حیوانم این هست، حیوان توسعه منش، گیاه توسعه منش تا مرتبه ایه منتها دوریه، ولی انسان توسعه منش طولیه، یعنی دائما این توسعه من ادامه پیدا میکنه، از اون جایی که این در حقیقت اعضا و جوارح و بدن خودش رو خودش میبینه، بعد پدر و مادر و فرزند خودش رو خودش میبینه، همسرش رو خودش میبینه، برای اینا ایثار میکنه تا از این یاد بگیرد که وقتی مرتبه بالاتر توسعه من میخواد ایجاد بشه نسبت به انسانها، نسبت به هستی، نسبت به در حقیقت حتی عبور از منافع مادیش، اینها زمینه بشه برای او. اما کسانی که متوقف شدن در اون موطن، این توقف اونها در اون موطن البته دیگه اونها رو از این همه این بحثی که امروز همینه، همه این بحث میخواد اینو نشون بده. ببینید این که نظم حیوانی رو ما نداریم، نمیتونیم بگیم این نداریم. الان این که تو مواقع ببینید، یه موقع میبینید که یه جاهایی یه اختلالات ظاهری هست، اما مثلا این نظم حیوانی و بالاترش انسانی، وقتی که این پیش آمد این جریان کرونا، این ایثارهایی که نسبت به هم صورت میگیره، مجانی میرن وای میسن کار میکنن، خودشون رو به معرض خطر میندازن، اختیارن وارد بیمارستان ها یا آرامستان ها برای تغسیل میشن، یا ضد عفونی منازل و جاها کوچه و خیابان اینا، یا میشینن در حقیقت کار جهادی میکنن برای دوخت و دوز ماسک و اون چیزی که نیاز است، بدون اینکه بخوان طمع مادی داشته باشن. این نظمی است که بالاتر است، و اون نظم حیوانی یک عرضی بود، نظم حیوانی هم هست، لذا اینجاها هم هست، منتها ما نتونستیم درست تثبیتش بکنیم، نتونستیم درست نشون. لذا اینه گاهی هزاران نفر رعایت میکنن، اما تو بین هزاران نفر گاهی ده ها نفر رعایت نمیکنن، اون ده ها نفر که رعایت نمیکنن جوری جلوه میده که همه رو خراب میکنه، مثل یه سیگاری که توی یه جمع 400-500 نفری یه نفر توی سالن سیگار بکشه، بوی این سیگار تو همه سالن هم دیده میشه. اگر ما این شدت، مثلا ببینید همین گاهی فرهنگ سازی هایی که با هم جریمه و هم در حقیقت فرهنگ سازی با هم محقق میشه، این از همون سبک نظم حیوانی است که اونا زودتر شروع کردن، زودتر به نتیجه رسیدن، ما هم شروع کردیم، داریم به نتیجه میرسیم، این رو هم داریم، این مرتبه رو داریم پیدا میکنیم تو این مرتبه. اما اون بالاتر اونجا است که درون انسان آشکار میشود، اون جاهایی است که نقطه های سنگین کار است که اونجا حقیقت انسانی آشکار میشه. اون وقت میبینیم که اون پیر مرد روستایی ما، جوان در حقیقت روستایی یا شهری ما، در جای دور افتاده ما، میبینیم که افق نگاهش از جهت به اصطلاح ایثار، این نماز و روزه‌ای که به ظاهر ما میدیدیم یه عمل ظاهری است، همین مقدارش آشکار میشه اون موقع اثرش. که اگر میگیم تنها عن الفحشاء والمنکر صلات، این تنها عن الفحشاء والمنکر ممکنه تو جهات حالت عادی ما نبینیم، اما وقتی که یهو اون مسئله فشار پیش میاد، یا جنگ پیش میاد، یا جهاد پیش میاد، یا ایثار پیش میاد، میبینی اینم همون مقدار اثر تو وجودش بوده. رضای بزرگواری حرف خوبی میزد، میفرمود که اگر به من بگن که اون شهری به اصطلاح لطیف و ظریف و لباس شیکی که مثلا توی پاریس یا لندن شما میبینید، در نظر شما به اصطلاح این لطیفتره، یا یه روستاییه توی یک دور افتادهه به اصطلاح آفتاب خورده سیاه شده، با این که مسلمان است، میگم من با یقین میگم این در حقیقت نزد من افضل است از اون چیزی که بادم اینجوری باش. او وقت چرا همین مقداری که این اظهار مسلمانی میکند، این حالت انسانی است، هر چند بسیاری از خصوصیات و عوارض هنوز تو وجودش آشکار نشده که برای او به جبر و به زور محقق شده، که به وقتش برای او نشون میده این جبر بود که در او بود، لذا بروز پیدا میکنه. داری در این میبینی تو اون وقت جبر رو در قصد سختی، تازه این بهتر خودش آشکار میکند که خب نه، این جمله از به اصطلاح چیز من نمیپسندم، قبلا هم شنیدم، اینجوری نیست. این همون ظاهری است که آقای بهادینی فرمودن که بله، مسلمان باید نظم هم داشته باشه، اگر نظم ندارد یه نقص البته، اما نیستش که اون نظم نظم اسلامی باشد که بگیم اونجا اسلامو دیدیم. نه، اینجوری نیست، مسلمان ندیدیم ولی اسلامو دیدیم، از قول به اصطلاح مرحوم سید جمال اسدآبادی، این حرف دقیقی نیست، همون حرفی است که آقای بهادینی رحمت الله علیه باش به شدت مقابله کرد. یعنی اون نگاه ظاهریه، یعنی ظواهر، یعنی اون پشت پردش رو سید جمال ندی که اگر بنا باشه منافع شخصی به کار بیفته، از هر حیوانی درنده تر میشن، حتی در حقیقت به هم رحم نمی کنن. اگر حیوانا به هم نوعشون رحم می کردن، اینها دیگه به هم نوع هم رحم نمی کنن. حتی میونید اسلحه خریدن در این ایام چی میشه؟ صفی میشه و نسبتش با چرا؟ این همون شدت غرب وحشی است دیگه. این حالا غربه، حالا از محمد عبدو باشه یا از سید جمال، هر کی باشه غلط تو این مسئله فهمیده. یعنی اون نظم، بله ما بگیم این نظم ظاهری هم تو نظام اسلامی کسی که مسلمان باید داشته باشه، البته، منتها نه نظمی که اون نازمش قهر و سلطه باشد، بلکه نازمش چی باشه؟ نازمش اون نظام وجودی و خضوع انسانی در مقابل اون اوامر الهی باشد، این کماله. و الا اون در حیوان هم هست، او در حقیقت غرب وحشی که آقا فرمودن و خودشون هم دارن میگن، این خیلی بحثایه، یعنی خیلی چیزهایی که گذشتگان ما وقتی میرفتن و میدیدن مبهوت میشدن، امروز برای ما اون بهت برداشته شده است. اگر خیلی ها میگفتن اینا نمیفهمیدن، امروز خیلی به راحتی حتی آدمای ساده هم این مسئله بسه. خیلی دور شدیم که بله بله. خب بعد میفرماید که زین للناس حب و شهوات من النساء، الآیه که آیه کامل که قرائت شد خدمت دوستان محضرش بودیم، و ما یتلوها، و اونچه که بعد از آیات بعد از این خواهد آمد، آیات بعد از این، به منزلت البیان و شرح حقیقت الها لما تقدم من قوله تعالی آنفن، که اون قول قبلی چی بود؟ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. ببینید اونجا بحث اهل کفر رو آورد که نگاهشون این است که مال و اموال ما و فرزندان ما رو بی نیاز از چی میکند؟ بی دیگران و خدا میکند و اینها ما رو بی نیاز میکند. خدای سبحان اونجا به اونها گفتش که لن تغني اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، همینا تحت سلطه و قهر الهیت عالم است و اوست که در حقیقت بی نیاز کننده است. اونها به اینا اتکا کرده. تو نظام در حقیقت بقیه مردم هم حالا اینجا داره عمومیت میده، زین للناس، اینجا دیگه بحث کفر و ایمان نیست، بحث این است که هر کسی از مردم زین براش این تزیین داده شده است. تو مرحله اول در حقیقت زندگی انسان، انسان کودکی که داره رشد میکند، اینها رو مییابد، ادراکش تو این مرتبه است، اما یافت اینها یه وزنه ایست که باید بزنه تا وزنه بعدی برسه، اما گاهی میبینید این وزنه رو میزنه تو همین وزنه متوقف میشه، دیوار میشه، به جای اینکه این زینت های تو مرتبه قبلی در بشه برای عبور مراتب بعدی و آمادگی بشه برای مراتب بعدی، حب نفس و حب بقا اشبا بشه برای اینکه این توسعه پیدا بکند این نفس، اون موقع تو همین مرتبه متوقف میشه، همه قوای وجودیش رو صرف این مرتبه میکنه، اون وقت همین باعث سقوطش میشه. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اذ يظهر من انهم يعتقدون الاستغناء بالاموال والاولاد من الله سبحانه. در اون آیه و فلایت فلایت تبین ان سبب ذلك، چرا این کارو کردن، علتش چی بود، که انهم انكبوا على حب هذه المشتهيات، اینها رو آوردن و فقط اینو نگاه کردن، از این عبور نکردن، فقط و فقط همین رو دیدن، انكبوا على حب هذه المشتهيات، یک و دو، ونقطع الیه اما یهم اما یهمهم من امر الاخره، حقیقت انسانیشون و جنبه نظام روحیشون رو ندیدن و آخرت رو ندیدن، انقطاع از او و توجه به این، توجه به دنیا، انقطاع از آخرت، یعنی انسان به بدنش فقط توجه کرد، از جنبه نفسی و روحیش غفلت کرد. وقتی انسان فقط به بدن و حوائج بدن توجه میکنه و رو میکنه، این باعث میشه نگاهش هم تفکرش هم این میشه که اموال و اولاد بی نیاز میکنه انسان. این نگاه بدنی و دنیایی و اون حیوانی انسان است. و انقطع الیها اما یهم مهم من امر الاخره و قدش تبه علیهم الان، فان ذلک متاع الحیات الدنیا، این حیات دنیا و همون جنبه بدنی و حیوانی انسانه، لیس لها الا ان، بعضی وقتا انسان ها حتی کمال حیوانی رو هم ندارن، یعنی کمال حیوانی هم در کار نیست، هیچ رحم و مروتی هم در اونجا در کار نیست. اگر گرگ مثلا به گوسفند حمله میکنه، اینجا انسان ها به همدیگه هم حمله میکنن، هرچند گرگا بعضیشون اونها چی هستن، به هم هم حمله میکنن، اما بعضی از انواعشون هستن خودشون رو حافظن، به دیگران حمله میکنن. مثلا میبینید که تو نظام مورچه، تو نظام موریانه، تو اینا میبینید خودشون حافظ خودشون هستن در مقابل دیگران، اما میبینید که تو حیات انسانی در حبوط، انسان اول خوردن حبوط میکند به خوردن و خوردن رو میخواد تا سیر نشه، وقتی خورد سیر شد، مثل بعضی از حیوانات که وقتی سیر میشن یا گیاهی که سیر میشه دیگه کاری نداره، اون مقداری که سیر شده رو ذخیره سازی دیگه نمیکنه، اما بعضی از حیوانات ذخیره سازی هم دارن برای، اما انسان میبینید علاوه بر سیر شدن دنبال در حقیقت چی هستش؟ جمع اموال هست، همه اموال رو میخواد. این یه مرتبه حبوط بالاتری است که حبوط به جنبه مالکیتی که میخواد مالک همه اشیاء دیگه باشه، سیر شدنی هم نیست. به یه جایی میرسه که اینم عبور میکنه ازش، نه فقط همه اموال رو میخواد، همه انسانها رو هم میخواد. میگه اونها هم باید مال من باشن، عبد من باشن. نه فقط همه اموال مال من باشن، باید همه انسانها هم، اونها هم عبد من باشن، که انا ربکم اعلا، که در جنبه ملوکیته، که در جنبه پادشاه شدن و اون پادشاه شدن ملوکیته، که این مراتبی است که حیوانات این مرتبه با هم مختلفن، حتی همه حیوانات این مرتبه درندگی و این مرتبه انسان سقوط میکنه از همین این کب و الهاب حاضر مشتغل و انقطع الیه عن مایه هم و قدشته به علیه ملعن فان ذالک متاع حیات دنیا لیس لها الا انها مقدمه لنیل ما عند الله من حسن المآب. اینا مقدمه بود برای اینکه برسه به اون حیات انسانی که رسیدن به خداست. ما انهم غیر مبدعین فی هذا الحب و الاشتها. میگه خود انسان هم خودش این محبت رو در وجود خودش قرار ندادش و خودش مبدع این حیات نبود، بلکه چی بودش؟ در همین محبتی که به قضا به در حقیقت ولد به همسر به همه اینها داشت، مسخرون به تسخیر الهی، همین رو هم خدا قرار داد براش، این رو هم خدا قرار داد به تقریز اصل حاضر حب فیهم، این حب نفس رو قرار داد و این مشتهیات رو قرار داد در راستای حب نفسش و این رو خدا در این قرار به تقریز غریزه قرار دادن اصل هازل حب فیهم لیتم لهم الحیات الارضیه تا حیات ارضی. اگر انسان محبت به خوردن نداشت، میل به خوردن نداشت و این به اصطلاح چشیدن براش نبود، انسان با توجه به سختی که خوردن گاهی براش ایجاد میکنه در اینکه چقدر باید بدوه تا پولی رو در بیاره تا بتونه غذای فراهم بکنه و بعد غذا رو میخوره، بعد میبینیم مریضی براش پیش میاد، اینها این سختی ها، اگر این گرسنگی و لذت سیر شدن و لذت چشیدن این مزه های مختلف غذا خدا قرار نداده بود، به هیچ وجه اگر به انسان میگفتن نخوری میمیری ها، اما این گرسنگی رو احساس نمیکرد، این چشیدن و این لذت احساس نمیکرد، به این سادگی زیر بار خوردن نمیرفتن. همینجوری در نکاح اگر بهش در حقیقت میگفتن فرزند باید داشته باشی تا بقای تو تضمین بشود، اما اون لذت نکاح رو برای اینا قرار نداده بودن، خیلی زیر بار در حقیقت این نمیرفتن که این محقق بشه و بقا تضمین بشه. در حیوانات هم همینجوریه. بله، حالا این توضیح میدن که آیا حب به نسا فرمودن مقصود این است که نسا در اینجا فرزندان اناث رو هم شامل بشود، یا حب به نسا از همون حب به همسر است که در حقیقت این حالا این بحثشو میارن اینجا، فعلا همین مقدار رو داشتیم. بنین رو بعد اونجا با توجه به اینکه معنا میکنن، وقت بنین رو آیا غالب بر بنین و بنات است اونجا یا نه بنین فقط فرزندان پسره و فرزندان دختر توی این نسا آمده، که اینو بحث شده دیگه تو آیه ادامه آیه. فلولا ذلک، اگر خدا این رو مسخر نکرد و در انسان، لم یستقیم امر نوع الانسانی فحیاته و بقائه به حسب ما قدره الله سبحانه من امرهم حیث قال ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، اگر این رو این لذت ها رو خدا قرار نداده بود و تسخیر نکرده بود انسان رو در این که این کارا رو بکند، این لکم فی الارض مستقر و متاع الهی محقق نمیشد و انسان ها نسلشون از بین میره و حیوانات هم همینجور. و انما خدای سبحان قدر لهم ذلک لیتخذوها وسیله الی الدار الاخره، این رو مقدر کرد تا از این احکام حرکت بکنن تا برسن به مراتب بالاتر به دار آخرت، و یاخذوا من متاع هذه ما یتمتعون به فی تلک، از اینجا سرمایه کسب کنن برای اونجا، لا لینظروا الی ما فی الدنیا، نه اینکه اینجا بمانن و نظر کنن و متوقف بشن، الی ما فی الدنیا من زخرفا و زینتها به این الاستقلال و ینسوبها ما ورائها، که اینا رو استقلالی ببینن و مقصود رو همینجا ببینن، که الان تقریبا غالب انسان ها حتی در بین مسلمان ها اون حرکت عملیشون این گونه است، هرچند در حقیقت چی هستش، گاهی تو بزنگاه ها اون خودش رو نشون میده و تو عده‌ای هم البته اون مسئله درست روشن هم هست، اما تو اغلب و اکثری اینجوری نیست. و یا اخوز طریق مکان المقصد، راه رو مقصد دیدن، اونی که راه بود حیات دنیا رو مقصد، همه اشکال در این است که راه رو مقصد دیدن، فی این انهم سائرون الی ربهم، کسی که راه رو مقصد ببینه در وقتی که در حال سیره همین راه رو مقصد ببینه، تو راه متوقف میشه و دیگه از سیر باز میمونه، در حالی که سائره دارن بخواد یا نخواد دارن میبرنش. اگر بهش گفتن داری میای باید حرکت بکنی، باید هم حرکت بکنی، در حال حرکت هم هستی، بالاخره این تمام هم میشه، اونجا هم باید برسی، اما اگر این در عینی که سائره است این متوقف است، یعنی به جبر میبرنش، اگر به جبر بردن از اینجا سرمایه با خودش نمیبرد. فی عین انهم سائرون الی ربهم قال تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چی که ما بر زمین قرار دادیم، زینت برای زمین قرار دادیم، ما قرار دادیم. اینا به فاعل و خدا قرار دادیم. انا جعلنا ما علی الارض زینت. این زینت رو خدا قرار داد. خدا گیاهان رو اینقدر زیبا خلق کرده، خدا آسمان و زمین رو اینقدر زیبا خلق کرده، خدا حیوانات چهارپاها رو اینقدر متنوع و زیبا قرار داده برای انسان در عالم دنیا. خدا جشن گرفته، ادراک این زیبایی رو هم در انسان قرار داده که ادراک بکنه. چون اگر این زیبایی ها بود ولی انسان حس درک اینها رو نداشت، این زیبایی ها درک نمی شد، این توضیحی که خدا میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها هم احساس نمی شد. اما خدا قرار داده و همین ها میتونه جهت کمالی باشه. پس یکی این است که هستی در حقیقت چی هستش؟ متزین است. یکی این است که انسان هم ادراک این زینت رو میتواند بکند، که این ادراک زینت لنبلوهم ایهم احسن عملا، که باعث امتحان و ابتلا میشه. و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا. میگه ما که اینها رو زینت قرار دادیم، لنبلو و انسان رو ایهم احسن و عملا، تا سبب عمل بالاتر بشه و کمال بالاتر بشه، ببینند، دل ببندند و دل بکنند، این باعث کمال است. اگر یه چیزی بود که مثلا انسان تو بیابان کویر سعی میکنه زودتر خارج بشه، اگر این خواست سعی که زودتر خارج بشه، این که هنری نکرده که، چون داشت به این میرفت. اما اگر اینجا سبززار و چمنزار و گلستانی بود، بهش گفتن باید حرکت کنی تا بری، با همه راحتی که بود حرکت کرد، خواست بره و به امر بود، اون کمال حساب. لنبلو و هم ایهم. پس ادراک زینت در انبیا و اولیا اشد از بقیه است، چون اونها قدرت ادراکیشون هم بالاتره، لذا کندنشون هم برای اونها چی هستش؟ با شدت بیشتری هم محقق میشه، لذا عظمت بیشتری هم پیدا میکنن. اینجوری نیست که اونا نبینن این زیبایی ها رو، اونا نداشته باشن این کمالات و اینا رو نفهمن، نه اینجوری نیست. اولیاء الهی نسبت به ادراک زیبایی ها و زینت ها از بقیه لطیفترن، از بقیه بالاترن. لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا. طولی نمیکشه که همین زینت هایی که در روی زمین قرار دادیم هم همه اینها چی میشه؟ خشک و بی ارزش میشه و از بین میره. سعیدن جرزا، خشک میشه زمین و اون قیامت که میخواد قیام بکند تمام این زینت ها فرو میریزد. اون موقع میبینه انسانی که دل بسته بوده به اینها، اگر تو لحظه مرگ فردیس، کسی که در لحظه مرگ فردیس هم سعید جرز رو به نحوی میبیند، اونی هم که قیامت عمومی، سعید جرز به نحو اطلاقیش محقق میشود. اما وقتی که انسان دل بسته بوده نمیخواد باور بکند که این سعید جرس شده، ولذا میبینید که دلبستگیش باقی میموند. خب ادامه آیه بحث ادامه داره، اما من دیگه جون بحث رو ندارم، احال رفتم دیگه، بعد بادم بعد از ظهرم جلسه چند تا دارم، باید اونا رو برسم دیگه. بیش از این انشالله شنبه که نه، یک شنبه انشالله خدمت دوستان هستیم، چون جلسه قد دو تا جلسه پشت سر همین درسای خورده توانم. حالا جلسه بعدی رو دوستان اگر زحمتشون نباشه از 11 شروع بکنیم تا 12، یک ساعت بشه که 11، یعنی از یک شنبه 11 انشالله دوستان سر کلاس حاضر باشن، تا انشالله این ساعت 11 تا یعنی 12 است ساعت 12، یعنی بله یک ساعت به ظهر سر 12 شروع بکنیم انشالله، تا یک ساعت، چون درس قبلی دیگه تعطیل میشه انشالله اگر خدای سبحان عنایت بکنه، توان اونم بهتر باشه. پس ساعت یک شنبه ساعت 12، سر ساعت 12 یک شنبه ساعت 12 درس بسال میزان انشالله ادامه داشته باشه، تا 3-4 روز این بحث زینت چند تا بحث زیبا توشه، بحث تربیتی توشه، انشالله تحلیل بشه، باز بشه، ممکنه به استشهاد به جای دیگه هم داشته باشه. در 15 صفحه هستش که این در 15 صفحه بحثای خیلی خوب و تربیتی خوبیست، انشالله در خدمتتون باشیم. باز هم در آخر برای همه اموات و در گذشتگان، به خصوص به سال پدر دوست بزرگوار و جناب آقای میریان عزیز، یه حمد و سوره قرائت بکنیم و با برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. استغفر الله و استغفر الله.